بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که اینایی که ما دیروز گفتیم و امروز داریم میگیم و شاید یکی دو جلسه هم بگیم، بلاسه بعد یک مرور اجمالی و کوتاهی است بر کل مباحثی که پارسال خوندیم. مرور خیلی کوتاهی راجع به مبحث پر برکت ولایت فقیه. خب دیروز یه خورده مرور کردیم، بعد رسیدیم به اینجا، مفصلش خوندیم، مبسوطش گفتیم. حالا اول کار هست امسال گفتیم یه مروری هم بشه که خورده حضور ذهن پیدا کنیم. رسیدیم به اصل ولایت. حالا پسوندش ما کار نداریم، حالا یا فقیه یا غیر فقیه، اون بعد مطرح میشه، اون در شرایط حاکم انشاءالله تعالی میاد و مطرح میشه. اصل ولایت، اصل حکومت، کشورداری، مملکتداری، زعامت. یاد کردیم که از مسائل ضروریه عقلائیه هست، از مسائل بدیهیه هست عند العقلاء، نه از مسائل نظریه و مسائل فکری و بحثی. خب به اینجا رسیدیم، بعد هم مباحثی رو اینجا مطرح کردیم و بحثایی شد تا رسیدیم به این قسمت که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اینا که در طول 250 سال مبارزاتشون، طول حیات طیبهشون، مخالفت میکردن با حکومت یا با حکومات، این مخالفت نه از باب مخالفت با اصل حکومت بوده. اینا نمی گفتن که حکومت نباشه، نمی گفتن ولایت نباشه، نمی فرمودن که امت، ملت بدون حکومت و ولایت به حال خود رها باشن، نمی فرمودن که هرج و مرج حاکم باشه، نمی فرمودن که فتنه دائمه حاکم باشه در اثر نبود اصل حکومت، بلکه اونا می‌فرمودن و انه لابد للناس. خطبه 40 نهج البلاغه مولا فرمود و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، به عنوان لابده، که این تعبیر لابده اونا خوب می‌فهمیدن چی بگن، برخلاف ماها که معمولا با تعبیرات مدرسه‌ای، با تعبیرات حوزه‌ای و قالب‌های اختصاصی معمولا سر و کار داریم. اونا تعبیراتشون هم تعبیراتی بوده که منطبق بر متن واقعیات جامعه بود، به عنوان یک ضرورت اجتماعی، به عنوان یک اصل حیاتی حضرت مطرح میکنه و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. یا حضرت میفرمود که وال ظلوم غشوم، به این تعبیر با این غلیظی، خیر من فتنه تدوم. نمیخواست امضا کنه حکومت باطل را، دیروز عرض کردیم، نمیخواست صحه بذاره رو حکومت ظلم و جور، نه، میخواست یه مطلب عقلی رو بگه که اند دوران الامر، بین انتفاع الحکومت رأسن که اصلا حکومت نباشه یا حکومت باشه ولو کم برکت کم خیر شرم داره خیرم داره. می فرمود این دوران العقل و یقضی الثانی، کلا همینم باشه بهتر از این که هیچی نباشه. والن ظلوم غشوم خیر من فتنت تدوم. پس مخالفتشان با حکومت برای چی بوده؟ نه برای اینکه اینا با اصل حکومت مخالف بودن، ابدا. ساحت مقدس اونها اجل و عرفه از اینه که اینا با اصل حکومت مخالفت بکنن. مخالفتشان در طی 250 سال طول امامت و ولایت و مبارزه با حکام جور بوده نه اصل حکومت، با ظلمه، با فسقه، با فجره، با زنادقه، با ملاحده، با تواقیت، با جبابره. در حقیقت اونا با حکومت طاغوت مخالف بودن، با حکومت جور، با حکومت ظلم، استبداد، امثال اینا، نه اصل حکومت. و همه اونها بلا استثناء، از کردیم دیروز که همه اونها بلا استثناء مأمور به قیام بودن، مأمور به مبارزه بودن، مقابله بودن در مقابل تواقیت و جبابره. اون حدیث حکم ابن ابی نعیم دیروز خوندیم که از امام باقر سلام الله علیه سوال کرد که انت صاحب السیف، کافی نقل کرد اصول کافی، آیا شما صاحب سیفی؟ اون صاحب شمشیر که میگن قیام به سیف میکنه شمایی؟ حضرت فرمود کلنا صاحب سیف و وارث سیف، همه ما همینیم. پس مأمور به قیام بودن و اساسا طبیعت امامت، طبیعت ولایت، مزاج امام و امامت اینه که قیام کنه، مبارزه کنه، فریاد بکشه، درگیر بشه با تواقیت. اگر نکند جای سؤاله. هیچ کس سؤال نمی کنه که چرا پیغمبر قیام کرده، ابراهیم خلیل چرا قیام کرده، چرا نداره که خوب طبیعت ولایت نبوت و رسالت همینه، موسی چرا قیام کرده، عیسی چرا قیام کرده، علی علیه السلام چرا مبارزه کرده. میگن امام حسن چرا سکوت کرده. ببینید اونجایی که قیام نیست چرا زنده میشه، نکته جالبیه. اما امام حسن چرا قیام کرده، چرا نداره که خب طبیعت امامت، امامت عدل، امامت حق اینه که قیام کنه، فریاد بکشه، مبارزه کنه. و همه معصومین بلکه انبیا، رسول، اولیا، کلن از دم، همه از دم، همشون این بود که اینا با تواقید، با جبابره مبارزه کنن، حکومت ظلم و جور رو براندازن، حکومت عدل و قسط و حق رو تأسیس کنن. این مقدسیه که ما بگیم نه اینا کاری به حکومت نداشتن، نمیخواستن حکومت کنن، نه آمده بودن که حکومت کنن، حکومت از آن اونها بوده، حق اونها بوده. کسی که در مقابل حق خودش فریادی نزنه، دفاعی نکنه، این مورد اعتراضه. نه این مقدسی که بگیم نه اینا اهل دنیا نبودن، اهل حکومت، بله اهل دنیا نبودن، اما آمدن که حکومت کنن، آمدن که حکومت های جور رو کنار بزنن، حکومت عدل بپا کنند و تأسیس کنند. همه از دم وظیفهشون این بوده بلا استثناء. البته لا لأن الحکومت و ریاست و زعامت و الولایت کانت هدفا اقصا و مقصدا اعلا، نه برای اینکه خود حکومت و ریاست هدف بوده یا مقصد نهایی بوده، نه اینو ما نمیگیم. آمدن حکومت رو به دست بگیرن، دنبال حکومت بودن، اما نه از باب اینکه حکومت هدف اعلا بوده، حکومت مقصد اسنا یا اقصا و نهایی بوده ابدا، اینو ما نمیگیم، بلکه لأن الحکومه تکون آلتن قویه عالیه، یک وسیله، یک وسیله و آلتی، اونم بسیار بالا، بسیار قوی، نیرومند، کارساز. اینا میخواستن این آلت و ابزار رو از دست طالحان بگیرن، از دست فاسدان بگیرن، از دست اشرار بگیرن. البته بعضی موفق شدن، موانع تو کار بود، نتونستن بگیرن، اما هدف این بوده. برای اینکه حکومت یک ابزار خوبیه، یه آلت خوبیه، یه قدرتیه، یک وسیله خوبیه که این وسیله میتونه در خدمت احکام خدا، قوانین خدا، اهداف عالیه الهیه قرار بگیره. بنابراین همه رسول، همه انبیا، همه اولیا، همه معصومین بلا استثناء اینطور نبود که بگن نه ما را با حکومت چه. اگر این بود که میگفتن ما را با حکومت چه، که نمیکشتنشون. اگر دشمنان میفهمیدن که اینا مزاقشون مزاق ولایت نیست، مزاج مزاج حکومت نیست، اینا کاری به حکومت ندارن، نمیخوان حکومت رو به دست بگیرن، که اصلا کارشون نداشتن، که نمیکشتنشون، زندانشون نمیکردن، تبعیدشون نمیکردن، اذیت نمی کردن، شکنجه نمی کردن. دشمن خوب شناخته بود اینا را. ماهاییم که دوستیم گاهی و خودی در این حال از مقام شامخشون بیگانه ایم و برایشون دونشن می دونیم حکومت را. ما اینجور فکر می کنیم. اگه دشمنم مثل ما فکر می کرد مریدشون می شد. علیاذ بالله به عنوان یه مرشد، به عنوان یه قطب مریدشون میشدن، دست میبوسیدن، خونهشون میرفتن، امکاناتم بنا میدادن، بلا تشبیه، بلا تشبیه، علیاذ بالله، شبیه پاپ، شبیه اسقف اعظم. اگر ائمه فقط کارشون دعا کردن میبود و انعزال، انزوا، گوشه نشینی، کنارگیری از حکومت، که اونا از خدا میخواستن دشمنانشون که نه اینجور باشن، نمی آمدن به سراغشون. از این که دونه دونه از اینا رو زیر نظر میگرفتن، تحت نظر میگرفتن، زندان میکردن، میکشتن، مسموم میکردن، مقتول میکردن، علت این بود که اینا خب خوف داشتن که حکومت ممکنه دست اینا بیفته، اینا حکومت رو بگیرن. همه انبیا، همه رسول، و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا وما استکانوا. امام امت قدس الله نفسه الزکیه این تعبیر ایشونه که هیچ پیامبری با گلدر زمان خودش سازش نکرد، هیچ پیامبری. این اهل سازش می بودند و اهل دعای فقط و اهل ورد فقط، اهل عزلت و انزوا، فاصله گیری از حکومت، از ولایت، از مقام امامت. اونا که کارشون نداشتن، که از خدا می خواستن که نه اینجور باشن دیگه، از کدام نه امکانات می دادن دیگه، اتفاقا خانه می دادن، پول می دادن، وسائل می دادن، تبلیغ میکردن مردم رو که برید به سراغ این آقای خوبیه. ما یادمون که نرفته که بسیاری از منبرها من خودم دیده بودم، خواه شما سنساتون یاده کمتر از من هست، زمان گذشته خیلی شلوغ بود که من تعجب میکردم چرا شلوغه. بعد رفتیم تو نخش، دیدیم که خب خود دستگاه گاهی مروجه، مروج خطیبیه، خطیب بیازاریه، خطیبیست که خب مدده، آزار نداره، صحبتاش هم ترکش نداره که بخوره به رژیم. تبلیغ میکردن آدم می‌دیده که بعضی منبرها عجیب، حالا بعضی به حق شلوغ بوده ولی بعضی جدن به ناحق شلوغ بوده، که خود دستگاه ترویج میکرد، تبلیغ میکرد از این گونه منبرها. ما آمدیم از زندان بیرون، دیدیم بعضی ممنوع ممنوعن ولی بعضی آمدند و شروع کردن دیگه، تا آمدن شروع کردن. اونجا هم بودن، البته تو هم بودن، حالا به هر جهت بودن. غرض این که اگر حکام جور میفهمیدن که ائمه مذاقشون مذاق ضد ولایته، ضد حکومت، ضد امامت، ضد ریاسته، با من ابزار نه هدف، اونا از خدا میخواستن و دوربر اینا هم شلوغ میکردن، مردم رو سوق میدادن که به دنبال آقای خوبیه، آقای مظلومی، کار به کار کسی نده. در هر حال همه انبیا و رسول این بودن، علل قیامشون اینه، اگر قیام نکنن زیر سوالن، زیر سوال نه، حالا آدم میپرسه که چرا این قیام نکرده، اما قیام کرده چرا دیگه چرا نداره. و این که میریم یا میرن دنبال علل قیام ابی عبدالله سلام الله علیه، علل نمیخواد که، عللش خودش فرموده دیگه هست. اگه ایشون قیام نمی کرد میخواستیم بریم به سراغ این که چرا قیام نکرده، کمان که رفتیم به سراغ این که امام حسن سلام الله علیه صلح کرده، خب کتب زیادی نوشته شد. ایشون چرا قیام کرده؟ خب پیغمبر چرا قیام کرده؟ پدرش چرا قیام کرده؟ انبیا چرا قیام کردن؟ رسول چرا قیام کردن؟ به همون علتشون قیام کرده دیگه. و تعجبه که آقایون گاهی میرن به سراغ یه سلسله علل پیچیده، بغرنج سنگین و صعب التناول، عرفانی، فلسفی، حکمی، چیزایی که نمیشه این آدمای معمولی، خاکیان، مردم بفهمن که چیه. و چرا نمیرن به سراغ عللی که خود صاحب قیام داری میگه دیگه؟ و چه کسی بهتر میتونه علل قیامش رو از صاحب قیام بگه؟ خود امام امت بهتر میتونه سر قیامش رو بگه تا بنده یا تا دیگری که شاگردشه. امام حسین سلام الله علیه خودش علل قیامش رو فرمود، همون عللی که انبیا به اون علل قیام کردن دیگه. حالا ما بریم دنبال مسائلی گوشه کنار، متن کلامش هست، اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام و عین امونه. پدرش هم میفرمود که کونال ظالم خصم مظلوم اون، میفرمود و ما اخذ الله على العلماء ان لا يغاروا على كذبه الظالم ولا صغه مظلوم، میفرمود والله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا، تو نهج الذلیل اندی عزیز حتی اخذ الحق له و القوی اندی ضعیف حتی اخذ الحق من، و همین است دیگه. به همین جهت ابراهیم خلیل قیام کرده، موسی قیام کرده، عیسی قیام کرده و انبیا همه همینطور دیگه. علل قیام ابا عبدالله سلام الله علیه یک علل غیبی که نیست که از دسترس درک و فهم ماها بیرون باشه. چرا بالا بالا میریم، واقعیات در پایینه دیگه. این خواسته حکومت بگیره، اشکالی هم نداره، مقدسی نیست این که دیگه، نه ساعت مقدسی شد اجل و عرفه بود از این که بیاد حکومت رو. نه، حکومت وسیله خوبیه، نعمتیه، اگه به دست صالحان باشد که سر تا سرش خیر و برکت، به دست طالحان باشه، اشرار باشه، همه شر و خرابیه دیگه. نعمت خوبیست حکومت، چه نعمتی بالاتر از نعمت ولایت و امامت و رهبری؟ لقد من الله دیگه، نعمت خوبیست، البته هدف نبوده، وسیله بوده. اللهم این همون عللی که پدرش فرمود، جدش فرمود، انک تعلم انه لم یکن الذی کان من نام منافسه فی سلطان، ولا التماس شيئا من فضول الختام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإسلام في بلاد فيامن المظلومون من عبادك وتقام المعطل من حدودك. همینا بود دیگه. اینا بهتر جا میفته تو جامعه، لیکن ما معمولا عادت کردیم به بافتن و گفتن چیزای سنگین، پیچیده، بغرنج، غیر قابل فهم یا صعب التناول. و بارا عرض کردم که در طول چندین قرن تو کتب کلام، فلسفه، نوشته های فراوان ما، امامت، ولایت، فراوان بحث روش شد، ولی مع الاسف بحث های فلسفی، بحث های کلامی، ذهنیت ها و بافتنی ها. و واقع امامت و رهبری دست اشرار بود، بحث خشکش که ریاستون عامه فی دین و دنیا. چندین قرن ما این کلمه رو دهن به دهن به هم رسوندیم دیگه، ولی ریاست عامه یا دست گورباچوف بود یا ریگان بود یا بوش بود یا اون یکی یا اون یکی، ولی ما این بحثا رو با یک حال و شوری هم میکردیم با هم، نقض ابراهیم، اشکال ایران، در حالی که خارج دست دیگری بوده، واقعیات دست دیگری بوده، زمینمون، زمانمون، معادنمون، منابعمون، نفوسمون، اموالمون، دمائمون تحت سلطه این و آن بود. ما با همین یک کلمه بازی میکردیم دیگه، واقعیت اینه. و الا اگر ما میرفتیم به سراغ همون متون خودمون، متونی که ائمه فرمودن دیگه، که اینا چی میخوان بگن؟ اینا فرمودن ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. اینا اینجور فرمودن، نفرمودن شما توی تجوید و شرح قشجی و شوارق و فلان و بهمان بشینید عمری هی ریاستون عامتون فی الدین و دنیا خوست. بسیار خوب، مبارکه. چه شد؟ سم مازا. این ریاست پس کو؟ واقعیت ریاست رو این آن گرفته بودن، بحث و سخن و صحبتش رو. و واقعا امام امت با این وضع قدس الله نفسه زکیه این حق عظیم داره بر حالا امت جای خود، بر ما طلبه، بر علما، بر حوزه های علمیه که مسیر رو عوض کرده با کلی دیگه. حالا بنده طلبه هم که الان دارم میگم، خب از برکات یه مقدار آگاه شدن و بیدار شدن است که از مجرای رهبریشون به امثال ماها رسیده. بالاخره علت اینه. بنابراین تا اینجا نتیجه این شد که کل اسنادمون، مدارکمون، من الکتاب، من السنه، من الاجماع، من العقل، اینا بحثای کردیم، اینا قائمند بر چی؟ بر لزوم اصل حکومت و ولایت و اینکه ولایت و حکومت یک ضرورت اجتماعی است که لابد للناس من امیر. اگر برش شد برش، اگر برش نشد و نشد برش حاکم بشه، فاجر هم باشه، نه امضای حکومت فاجر باشه، نه، این اندت دورانه، خب ناچار انسان به از آنه که هیچی نباشه و قانون جنگل به طور کامل حاکم باشه. و اونایی و کیفه با این وضعیت که اسناد، مدارک به عصره ها، به جمیعه ها، کتاب، سنت، اجماع، عقل، همه قائمن بر لزوم حکومت و سیاست، کیف ینادا من بعض الجهات و الجوانب نه من کل به حمد الله، کیف ینادا به تفکیک
بین دیانت و سیاست. و چگونه میشه بگیم که نه، دیانت از سیاست جداست، سیاست از دیانت جداست. دیانت حوزه‌ای داره، حوزه آرام بی سر و صدا، هیچ صدایی ندایی در این حوزه وجود نداره. سیاست هم حوزه‌ای داره جدا از دیانت. این رو چگونه ما میتونیم بگیم در حالی که متونمون مملو و سرشار از حکومت و ولایت و سیاست؟ فقط آیون آمدن گفتن نه، این سیاست ها، این حکومت ها، این امامت ها، این رهبری ها، این آقایی ها همش مربوط به صدر اسلام بوده، زمان حضور بوده. اما زمان غیبت که طولانی هم هست، شاید میلیون ها هزاران سال طول بکشه، گفتن نه، شما رو چه به آقایی، شما رو چه به حکومت، شما رو چه به سیاست، شما رو چه به امامت، شما رو چه به رهبری، باشیدم اینجور تا دوباره ظهور، یعنی حضور ثانی، ظهور بعد از غیبه. و این به این کیفیت، در حالی که ما مفصل بحث کردیم، نه اون بحثای پیچیده فنی، بحثای ساده با اتکا به متون، که اسرار و فواید و نتایجی که برای حکومت گفتن، این نتایج همیشگیه. مثلا حکومت باشه این خیرات رو داره، برکات رو داره، نباشه این خسارات رو داره. خساراتی که بر عدم حکومت باره اختصاص به زمان حضور نداره، زمان حضور، زمان غیبه، زمان ظهور، حضور ثانی اصلا شد. علاوه یه مرور کوتاهی باز بکنیم چون قبلا بحث کردیم، نسج احکام اسلام، بافتشون، بافتار و ساختارشون، مزاج احکام اسلام، بنیان و اساس احکام اسلام به گونه ایه که اگه کسی کمی تو بافت احکام دقیق بشه، تو برش بره، یه مقداری تو فلسفه احکام تأمل بکنه، میبینه این احکام اگر بخواد بمونه، پا بگیره، راه بیفته، اجرا بشه، اعمال بشه، بی حکومت نمیشه. مفصل یکی یکی از نمونه ها رو قبلا گفتیم، من جمله مسئله حج بوده که عمل عبادی سیاسیه. خب بدون حکومت، بدون ولایت، بدون رهبری تو این زمانهای ما به خصوص، نه اون زمان غرب و قدیم ها، 4 تا با شتر میرفتن، 5 تا با اولاغ میرفتن، 4 تا پیاده میرفتن، 4 تا سواره، 100 تا میمردن، 5 تا بر میگشتن. اون زمان زمان خاصی بوده. الان تو این زمان خب حتما این مسئله عبادی سیاسی اگه بخواد واقعا قوام پیدا بکنه، با روح و حیات و حرکت پیش بره، بی رهبری، بی امامت، بی ولایت نمیشه. به خصوص در بعضی از مسائلش که خوندید در فقه، وقوف عرفات، وقوف مشهر، موقفین، یا در حج مسئله حساس و حیاتیه. و الان مثل گذشته نیست که کسی بگه خب من میرم اونجا خودم تک و تنها، اگر رویت حلال کردم و بعدم حساب دستم، امروز 9 فردا 10 قربانی خواهم کرد، تله خواهم کرد. الان اونجور نیست که. ناچار اگر رویت حلال نشد، شما شخصا ندیدی، میلیون ها آدم هم دیگه خود ندیدن، بعضی دیدن، احراز نشد رویت حلال، احراز نشد که امروز چه روزیه، اونجا حاکم میخواد، امام میخواد، رهبر مسلمین میخواد نظر بده، حکم به این بکنه که امروز عید قربانه، امروز روز عرفه است، امروز چه است. و الان هم فقها فتوا میدن که اگه در مکه حاکم اونها حکم کرده به این که امروز روز قربانیه، عمل کنید بر طبق حکمش. اگر علم به خلاف ندارید، بلکه میگن حتی با علم به خلاف، شما عید قربان نیست ولی حاکم حجاز گفته عید قربانه، عمل کن. نکنی نمیشه اصلا، عسر و حرج شدیده. خب مسئله حج هست، مسئله صوم هست، روزه که گاهی حکم حاکم میخواد، مسئله صلات عیدینه، صلات جمعه، نماز عبادی سیاسی دیگه، و اذا نودیه لصلات من یوم الجمعه دیگه، ندا میخواد، اعلام میخواد، آمادگی میخواد. این معلوم میشه نماز حکومتیه، عبادی ناب خالص نیست. خب بافت بسیاری از احکام ما، امور عبادی حتی، حالا امور مالی رو عرض میکنم بعد، بافتش، مزاجش، بنیان و اساسش به گونه ایه که اگر بخواد اجرا بشه، اعمال بشه، جا بیفته، پا بگیره، توسعه پیدا کنه، زنده بشه، خب حکومت میخواد، ولایت میخواد. مسئله مالی لا ماشاءالله، ما انفال داریم، انفال چه بکنیم؟ انفال در حقیقت اموالیه، مال مقام شامخ امامت و ولایت و رهبری. حتی مفصلش در جای خودش باید گفته بشه، بنابر اون مبنا که بگیم در زمان غیبت انفال رو معصوم سلام الله علیه تحلیل و اباحه کرده، برف از اینم بگیم که اصلا مال مردم و مردم برند و بگیرن، اگه مدیریت نباشه، ولایت نباشه، سرپرستی نباشه، امامت نباشه، نظارت نباشه، دخالت نباشه، هرج و مرج میشه. و یک کسی عده داره، عده داره، زور داره، زر داره، قویه، عمله داره، فعله داره، میره کلان تا کلان رو میگیره، که من که خب سابق من همینطور بودی، کلان تا کلان رو این اراضی موات رو میگرفتن، نه حتی تهجیری بوده، نه حتی سیم خارداری بوده، نه دیواری بوده، نه نهالکاری بوده، نه زرعی بوده، نه حرسی بوده، مال فلانیه، 1000 هکتار، 10000 هکتار، بیش از اینها، این بوده قبلا دیگه. خب یکی نه زر داره، نه زور داره، نه عده، نه عده، نمیتونه کاری بکنه، هرج و مرج میشه، فتنه میشه، بلبشو میشه، آشوب میشه، درگیری میشه، زد و خورد میشه، حتی اونام که عده و عده دارن با هم درگیر میشن. حالا این بیحالها که هیچ، اینا که حالی ندارن، توان ندارن، ضعیفن، بیچارن که هیچ، اینا که لگد کوب میشن نزدیک برن که هیچی پامال میشن، اونا هم که عده و عده دارن با هم درگیر میشن، خونها ریخته میشه، انسانها کشته میشه. انفال داریم، تکلیفش چیه؟ زکوات داریم، اخماس داریم، خمسا از کن که مظالم و کفارات داریم. بخش عظیمی از سرمایه های کشورهای اسلامی انفاله. خب این انفال چه میشه تکلیفش؟ این بافت و مزاج و بنیان احکام شرعی و دستورات اسلامی در بعضی از محورها به گونه ای که خودش داد میکشه که حکومت لازمه، ولایت لازمه، زعامت لازمه، امامت لازمه. البته اگه معصوم باشه فبها و نعم المطلوب سرمون، معصوم نباشه بعدن خواهیم گوش رای حاکم رو، نایب معصوم یا بل مباشره یا بل نیابه و استنابه دیگه. خب یا مسئله دیگه، مسئله دفاع، مسئله جهاد ابتدایی. حالا دفاع، همون دفاع هم که تکلیف شرعی همه هست که دفاع کنن، حکم حاکم نمیخواد. آیا میشه بدون سازماندهی، بدون تشکیلات نظامی، بدون تشکیلات حکومتی، بدون تدبیر، بدون امامت، بدون ولایت، بدون مدیریت، میشه همینطور مردم هر کسی از هر کجا باشه به دفاع کنه؟ اونم در زمان فعلی، حالا زمان گذشته وسایل دفاع خیلی ساده بوده، چوبی بوده، چماقی بوده، کاردی بوده، خنجری بوده، شمشیری بوده، نیزه‌ای بوده، علمی چیزی برمی داشتن میرفتن دیگه. الان با این وضع پیچیده نظامی روز، خود دفاع بر فرض حکم حاکم نمیخواد، اما بالاخره ولایت میخواد، امامت میخواد، رهبری میخواد، سازماندهی میخواد، مدیریت میخواد، و الا مسلمین هدر میدن در دفاع از بین میرن همهشون، گرچه لازم دفاع هم بکن. جهاد ها کذا، جهاد هم همینطور. اگر بگی نه آقا ما مسلمونیم، کار به کار کسی نداریم، ما نمیخوایم حاکم داشته باشیم، اصلا کار به کار کسی نداریم تا نوبت به حاکم و حکومت برسیم، میگیم بله شما کار نداریم، اما دشمن با شما کار داره. خصم اون علد الخصام که مهاجم هجوم میاره سرزمین شما رو قبضه میکنه، اموال رو تعرض میکنه، دما رو تعرض میکنه، نفوس رو تعرض میکنه، اعراض رو تعرض میکنه، او خصم مهاجم میاد. درسته که شما نمیری به سراغش، او به سراغ شما میاد. والله ما قضیه قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا، او میاد با نقشه میاد. اول میاد چه میکنه؟ مراکز دینی، مساجد تکایا، حسینیه ها، مصلی ها، مراکز فرهنگی، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، خرابش میکنه از بین. بعد از آنی که اینا رو صاف کرد و خراب کرد چه میکنه؟ اول میاد مجامع مذهبی و فرهنگی رو تعطیل میکنه. رضا خان آمده بود تعطیل کرده بود دیگه، روزه ها همه تعطیل بود، منبرها تعطیل بود، امامها رو گرفته بودن، بعضی با جواز کوپن داشتن دیگه، اونا که کوپن داشتن برای امامه خب سهمیه داشتن دیگه، امامشون بوده رو سرشون، اونا که کوپن نداشتن چی؟ گرفته بودن امامها رو. خب اول تعطیل مجامع دینی فرهنگی، بعد تخریب اماکن و مراکز، حوزه‌های علمیه، مساجد، تکایا، دانشگاه تخریب میشه. بسیاری از مساجد در زمان رضاخان اینا چیز شده بود، اصلا کلوپ حزب توده و نمیدونم انبار و از این چیزا، کارامونسرا و حوزه‌های علمی هم بعضی مدارسش همینطور شده بود دیگه. بعد این کار رو میکنه، این کارش تخلیه هست. حالا ما اصطلاحی که در عرفان به کار میبرن تخلیه، تحلیه، فنا فلان، این تخلیه، تخلیه سیاسی نظامی، حالا عرفانیش کار نداریم، اخلاقیش. بعد از این چه میکنه؟ میاد مراکز فساد و فحشا، منکرات، الحاد، زندقه، کفر، بیدینی تاسیس میکنه. بعد از آنی که این مراکز تاسیس کرده، میاد چه میکنه؟ بست میده، نشر میده فرهنگ الحاد، بیدینی، فرهنگ فساد و انحراف و لامذهبی رو. و لولا دفع الله الناس بعضهم، و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. این در سوره زارن، بله بقره، جزاکم الله، 251 دیگه، جزاکم الله، بله بقره است. یه آیه هم داره در حج، سوره، یا نمیدونم، بله حج، و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت، این که عرض کردم، صوامع و بیعون و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. من نمیخوام تفسیر کنم، بحث فقهه، ولی به نظرم میاد اون لفسدت الارض، اونجا ارض داره نه هدمت، اینها اون اشاره به خرابی های اقتصادی، خرابی های مادی، زمین فاسد میشه، زمین خراب میشه، ناامنی حاکم میشه، خونریزی ایجاد میشه، نهب اموال میشه، قتل نفوس میشه، درگیری میشه، هرج و مرج میشه، بلبشو میشه. اشاره به اون، اصلا نمیخوام تفسیر کنم، به نظرم اینجور میاد. این دومی که در سوره حج، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، اشاره به همونه که اول میاد مجامع مذهبی فرهنگی رو تعطیل میکنه. بعد مراکزش هم با لودر و بلدوزر صاف میکنه، از بین میبره، خرابش میکنه و به جای اون مراکز دیگر تأسیس میکنه، فرهنگ دیگری رو جاش جایگزین میکنه. این اشاره به این جهته دعایه. خب بنابراین ما دیگه حالا کم کم این مرور کوتاهی که داشتیم مربوط به مسائلی بود که قبلا بحث طولانی روش شده، لذا یلزم دفاع و یلزم قتال کی تدفع الفتنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله انفال. آیه 39 یا الا تفعلوه، اگه شما این کار رو نکنید، بگید ما رو چه به این که به جنگیم دفاع کنیم فلان بهمان، ربطی به ما نداره. خب تکن فتنتون فی الارض، نکته جالبیه، و فسادون کبیر. باید اونطور نیست که تو راحت بمونی، تکن فتنتون فی الارض، نه یه جا فتنه بشه شما جادی قایم بشی، نه ارض، ارض و زمین به فتنه میگیره. و فسادون کبیر، فساد صغیر نیست که بگی خب من میرم جای دیگه، این طور نیست. ولذا در عرض کنم که آیات دیگری فرمود یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. این هم اراده تکوینی هم تشریعی، تشریعش با حکومت دیگه، حکومت علی علیه السلام که باشه اونجور میشه دیگه، حکومت عدل که باشه. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. اینم انفال آیه 7 و آیه 8 دوتا. امیر المؤمنین سلام، وقت داریم، سلام الله علیه، من این یکی حدیث ختام و مسکن در نهج البلاغه کلمات قصار رقم 31 فرمود الایمانو علا اربع دعائم. و کیه که میتونه بگه این گفته مال زمان حضور خودشه؟ این قانون داره میگه، سنت، سنت الهی رو داره میگه، در طول قرون، حتی زمان غیبت، زمان حضور، زمان ظهور. علا اربع دعائم، علا صبر و یقین که صبرش عامل عینی خارجیه، گرچه خودش روحیه اما در ارتباط به خارج. یقین واقعیت علمیه، اون اعلی درجه شناخت، شناخت نهاییه. والعدل والجهاد، بگیم نه این که ایشون گفته این اربع دعائم مال زمان خودشه، بعدها الایمان علا اربع دعائم نیست، علا دوت دعائمه، دوتا دعامه، علا ست دعامه. سنت داره میگه دیگه، سنت الهی. خب دیگه حالا اینم یه مرور کوتاه، یک دو جلسه هم یه مرور کوتاهی میکنیم، بعد میریم انشاءالله به سراغ اصل بحث که شرایط حاکم و بالاخره بعضی مسائل دیگه.